بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. آیه 160 از سوره مبارکه انعام. از جمله الطاف رحیمانه و کریمانه خدا درباره بندگان در مورد کیفر و پاداش هست که از این آیه استفاده می شود، که می فرماید کسی که کار خوب انجام بدهد 10 مقابل پاداش دارد، و کسی که 1 گناه مرتکب بشود 1 کیفر بیشتر ندارد. پاداش 10 مقابل، کیفر 1. خب این لطف و عنایت پروردگار است، رحمتی است که شامل حال بندگان می شود. گرچه این آیه 1 به 10 نشون میده، اما در آیات دیگه می خوانیم که بیش از این هست. مثلا در مورد انفاق در سوره بقره می خوانیم که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت 7 سنابل فی کل سنبلت 100 حبه. 1 به 700 نشون میده کسانی که انفاق مال میکنن در راه خدا خالصا لوجه الله، این 1 در مقابل 700 بلکه بیشتر به او داده میشود. خب این 1 معامله بسیار پرسودیه. ما در زندگی خودمون اگر ببینیم یه معامله ایست تومن به تومن منفعت دارد، یا اینکه تومن به 2 تومن منفعت دارد یا بیشتر، بگیم خب معامله پرسودیه، کسی انجام ندهد یا آدم جاهلیست خبر ندارد یا آدم سفیهیه ابله است. حالا آیا وقتی خداوند این چنین وعده میدهد معامله پرسود 1 به 700، اگر کسی این معامله را با خدا انجام ندهد چجوریه؟ بگیم لابد سفیهه یا باور نکرده، چون از این دو حال خارج نیست دیگه، یا گفتار خدا را باور نکرده یا آدم سفیهه. ولی آدمی که باور کرده 1 به 10 حالا مثلا، و در این حال معامله نمی کند، بگیم چرا؟ پس باور نکرده. رضا خدشه در ایمان وارد می شود و خیلی خطرناکه، چون آیه قرآن خوندن و رد شدن، یه قدری تأمل کردن، توقف کردن، خب چجوریه وضع من؟ آیا باور ندارم یا اینکه حماقت و سفاهت گریبان من رو گرفته؟ معامله 1 به 700، از این بیشتر باز ما میخوانیم در آیه قرض الحسن، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. اینجا عجیبه، در اینجا میشود گفت 4 تأکید آمده کسی که با خدا معامله کند، قرض الحسن به خدا بدهد، خداوند در مقابل اضعاف کثیره میدهد که از اون 700 هم گذشته. چون کلمه ضعف یعنی دو برابر یا چند برابر. به قول عام طلبه ها به باب مفاعله که می رود، یضاعف، یضاعف له، این کثرت را بیشتر نشان می ده. دوباره کلمه اضعاف آمده، این چند ضعف، چند مقابل، باز کثرت نشون میده. باز دوباره کلمه کثیره آمده، باز فراوان. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، چند مقابل به کجا سر میزند. خب اگه اعلان کنند در میان مردم که حالا برگه های مشارکت ملی مثلا میفروشن، چقدر تلاش میکنن، حالا وعده میدهن مثلا فرض حالا سود میدیم به شما حالا 20%، 25% مثلا، یا حساب سپرده بانکی دراز مدت، کوتاه مدت اینقدر میدیم، چقدر تلاش میکنن. متدینین هم میکوشن که یک وضع شرعی براش درست کنن که انجام بشود، به این معامله برسن مثلا، و حالا که احتمال هست که اصلا ندهن، احتمالش هست دیگه، یقینی که نیست که، یا میکنه ورشکستی پیش بیاد، کلاهبرداری فراوان دیده میشه دیگه پیش بیاد، ولی با همین احتمالات میکوشن، تلاش میکنن که به این معامله وارد بشوند. خود چطور؟ آیا معامله با خدا، خدا هم میگه بیاد با من یه قرضه الهی داشته باشی، قرضه ملی، مشارکت ملی، بعدم بلیت بخت آزمای ملی، هر عنوانی که بیاد همین جور هست، اقدام میکنن. خب خدا هم میگه خب منم یه معامله ای دارم، به من کلاهبردار نیستم، ورشکستی هم ندارم، دروغ هم نمیگم، من استغ من الله قیلا، به من استغ من الله حدیثا، به من اوفا به عهده من الله. خب با من معامله کنیم. چرا اینجا کساده، این بازار، این معامله کساده، ولی معاملات دیگر که با مردم انجام می شود رواج، با همین احتمالات کلاهبرداری، ورشکستی، دروغ، سوخ و همه اینها تلاش می کنن، اقدام می کنن. آیا این ضعف ایمان نیست؟ یعنی اگر ما دقت کنیم این از این سر در نمی آورد که ما به این گفتار خدا اعتماد نمی کنیم، جون میشه دیگه. چون اگر باور کنیم نکنیم می شود حماقت و سفاهت، اگر نه باور، سفاهت، حماقت نیست، عقلمان خوب کار میکنه، پس می شود خلاف ایمان. یعنی ایمان ضعیفه. چطوره؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. شما دنبال ربا میگرد و با من ربا میدم به شما، از مردم نگیرید. یمحق الله ربا و یرب صدقات، من خودم اربا میکنم، خودش همون یعنی بیشتر دادن، من میدم. اگه بخواد با مردم معامله کنید، من محو میکنم، نابود میکنم، به فنا و نابودی کشیده میشوید شما، ولو به حسب ظاهر یه پولی گیرتون میاد. اما لا یربو عند الله ما آتیتم من ربا لیربو ام فی اموال الناس فلا یربو عند الله. اونی که شما میکوشید که از مال مردم به مال خودتان اضافه کنید، به حسب ظاهر میاد دست شما، مطمئن باشید خدا نمیگذارد به رفاه و آسایش برسید، برای شما رفعت نمی آورد. لا یربو عند الله یمحق الله الربا، خدا نابود می کند، به فنا و تباهی زندگی شما را می کشاند. در همین دنیا به تباهی می افتید، به رسوایی می افتید، در آخرت هم به عذاب علیم گرفتار می شوید. آیا این عاقلانه است؟ با من معامله نمی کنید، من ربا می دم به شما، ربای حلال، الهی، شرعی، دنیا و آخرت شما را تأمین می کند. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. داره اعلام می کند هست کسی که به من قرض الحسن بدهد. تازه اون چه دارید من دادم، این هم خیلی لطف و عنایته، خودش داده، در این حال قرض میخواد، چون قرض گیرنده مال مردم رو میخواد، ولی خدا مال خودش را از بنده خودش قرض میخواد. من به شما دادم، در این حال به من قرض بدید، چندین مقابل به شما برمیگردانم. در اینجا از آف کثیره داره. میرسیم با جای دیگه، ببینیم که به غیر حساب نشون میده. بعضی از اعمال عبادی بی حساب اجر دارد. انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب، که دیگه انس تحت حساب نمیاد، تحت اندازه هم در نمیاد. مسئله 700 گذشته، مسئله چند مقابل کثیره اون هم بالاتر. اصلا به غیر حساب اگر صابر باشید، شما ملکه صبر در شما پیدا بشود، در مصیبت صابر، در بندگی و اطاعت صابر، در مقام معصیت صابر، مریض شدید صبر کنید، صبر کنید، تحمل شدائد کنید، دنبال علاج بروید. کسی نگفته است که بلا به سراغتون آمد تلاش نکنید در دفعش، خیر، تلاش بکنید. اگر دیدید نمی شود، و گاهی پیش میاد انسان هرچی این در و اون در می زند، فقر برطرف نمی شود، مرض خوب نمی شود، مصیبت ها دنبال هم میاد، خب تقدیراتی است، حالا که مقدر شده من دفع بلا نمی توانم بکنم، تحمل کنم، جزع نکنم، جزع نکنید. مقدرات حکیمانه خدا را شما سبک نشمارید، صابر باشید. معامله پرسود آمده حرامه، صابر باشید، قانع باشید، اقدام نکنید. جوان مسلمان، اگر برای شما ازدواج فراهم هست اقدام کنید، نیست صابر باشید، از جاده عفاف بیرون نروید، تحمل شدت کنید. مریض شدید دیدید نمی شود، علاج پذیر نیست، شکیبا باشید. مریضدار هستید نمی شود، خب شکیبا باشید. در تمام اینها صبر، که صبر و تحمل شدائد، جزع نکردن، رضا به قضای خدا دادن، این اجر بی حساب دارد. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جریان کار ما در این عالم آزمایشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. باورش بشود که من ملک خدا هستم، او مالک، من مملوکم، مالک در مملوک خودش حق تصرف دارد، لله، من ملک خدا هستم، او حق تصرف در وجود من دارد، در شراشر زندگی و در سراسر زندگی من او حق تصرف دارد و بازگشت من به او خواهد بود. حساب اون روز را هم داشته باشید، یک روزی به او باز می‌گردید و مورد عتاب قرار می‌گیرید. انا لله و انا الیه راجعون. اینجور که شدید، اینها هستن مقتدون، راه یافته‌اند و مغفرت خدا شامل حالشون می‌شود. خب این مال صابری. باز میرسیم به مرحله بعدش، به قدری پاداش معرفی میکند که اصلا جز خدا کسی نمیداند. این از به غیر حساب هم گذشته، درباره کسانی که شب خیزن، شب زنده دارن، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. درباره اینها میفهمند که اصلا در ذهن کسی خطور نمی کنند. پاداش هایی معین شده برای مردم شب زنده داری که با شرایطش دارند، نه فقط شب به قدری بیدار بمانند روز برند دنبال انواع اقسام گناه ها، نه، واقعا شب زنده دار باشند. اینها در پیش خدا اونچنان پاداش دارند که جز خدا کسی نمی‌داند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، تازه جزاء بما کانوا یعملون، پاداش کارشون هست. تا برسه من خودم بخوام اضافه کنم چه خواهم داد، ولدینا مزید، اون دیگه قابل تصور برای ما نیست. منظور در این آیات میبینیم که مقدار پاداش خیلی فرق داره. در این آیه که خوندیم 10 فرموده، من را ابل حسنه فله و عشر امثاله ها، ده مقابل داده میشه. آیت بعد هم خوندیم که دیدیم که 700 میشود، گاهی از اوقات مضاعف میشه، از آفن کثیره، گاهی به غیر حساب میشود، گاهی خدا نمیداند. این اختلاف در مقدار پاداش ها شاید بستگی داره به کیفیت عمل تا چجور انجام بشه. زمان عمل فرق می کند، مکان فرق می کند، اخلاص فرق می کند. ممکنه یک عمل را دو نفر انجام می دهند، ولی عمل این چون مخلصانه انجام می شود در درجه اعلای از اخلاص، مسلم پاداشش هم بی حسابه، بی حساب نمی آد. اون یکی همین عمل انجام می ده، ممکنه حداقل 10 مقابل بهش بدن، به اون 10 مقابل می دن. همین عمل دیگری انجام می ده، 700 مقابل می دن. از آف کسی رو میدهن. این زمان فرق میکنه. مثلا در ماه رمضان کسی که یک آیه از قرآن بخواند برابر یک ختم قرآن در غیر این ماه رمضان هست مثلا. یا در مسجد الحرام در مکه کسی یک نماز بخواند برابر با 100,000 نمازه. در مسجد النبی یک رکعت برابر با 10,000 رکعت نمازه. در مسجد کوفه برابر با 1,000 رکعت نمازه. اینها مکان فرق میکنه و زمان فرق میکنه و درجه اخلاص فرق میکنه. حالا نکته ای که اینجا برای ما جالب هست اینه که من جاء بالحسنه، کسی که همراه بیاورد حسناتش را، تو جاء بهی به قول آیان با مصاحبت همراه بیاورد، سیئه همراه بیاورد، معلوم می شود که اعمال ما همراه ما هست. یعنی از این استفاده می کنیم که هر کاری که می کنیم از ما جدا نیست، به ما چسبیده است، ملازم ماست. حالا سیئات ملازمه، حسنات ملازمه. الان که نشستیم هر کدوم ما یک کولباری بر دوش خود داریم، کولبار حسنات، کولبار سیئات، چسبیده به ماست، از ما جدا نمی شود. الان هم هست، موقع مرگم هست، در قبر هست، در محشر هم هست، با همین ها وارد می شدیم، با این کولبار حسناتمون یا سیئاتمون. اینا از قرآن استفاده می کنیم. حالا غیر این آیه، ما آیه دیگه داریم در سوره اسراء، و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، و هر انسانی را نامه عملش را که حالا چه جور نامه ایست ما نمی دانیم، از چه سنخیه، او را به گردنش آویخته ایم. آسی به گردن آدم باشه جدا نمیشه دیگه، به گردن آدم چسبیده. قرآن میفرماید که تمام اعمال شما، نامه اعمال هر انسانی را به گردنش آویخته ایم، در درون وجود خودش هست. روز قیامت بیرون میکشیم از همین درون وجودش، از این انبار وجودش بیرون میکشیم. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. الان پیچیده است، یک روزی باز میشه. بله الان پیچیده است، روزی باز میکنیم به خود نشان میدهیم. یا آیه دیگه میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. هر که از یاد خدا رو برگرداند شیطان را قرینش قرار میدهیم. حالا گاهی خدا قرین آدم است، خوش به حال اونها، و معکم، خوش به حال اونها که معیت خدا را دارن. اگر از یاد خدا اعراض کند، پناه بر خدا که اکثر ما گرفتار این داریم، شیطان هم قرینش میشود. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. الان چسبیده به اوست، چرا لذت هم میبره الان، چون نمیفهمد این شیطانی، این وسوسه شیطانی چی میکنه الان، چسبیده به او لذت هم میبرد. اما حتی اذا جاءنا، روز قیامت که شد، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرق، آرزو میکند ای کاش تو از من جدا بودی، فاصله من با تو از مشرق تا مغرب بود. الان چسبیده، نمیخواد جدا بشه. من پول خوبیه، لذت بخشه، لقمه های خوبیه، خانه خوبیه، مرکب خوبیه، مایه افتخارشه، چسبیده به او. ولی یه روز خواهد گفت ای کاش فاصله من با تو از مشرق تا مغرب بود. اذا جاءنا، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بد قرینیه، بد کولباریه. الان ما همراهمان داریم، حالا هر کسی کولبار حسناتش دارد اصلا وجودش منور میشه، جور اثر میگذارد. چه بس آدم به کسی بر میخورد که هیچ آشنایی نداره، سابقه هم نداره، برای اولین بار ازش خوشش میاد، دلش میخواد به او نزدیک بشه، با او صحبت کنه، با او هم مجلس باشه، از دیدار او لذت میبرد. مثلا مثل این که یه فرحی از دیدار او در خودش احساس میکند. از اون طرف کسی نمیبینه که با سابقه هم نداره اصلا، برای اولین بار ازش بدش میاد، میخواد بگریزد، مثل این که بو میده. پس این کوله بار همه داریم، یکی وارد یک مجلس بشود، آدم احساس میکند که این مجلس منور شد، معطر شد، مثلا با آمدن او و با بودن او. یکی وارد میشود، آدم احساس میکند که تاریک شد. حالا اونایی که ارباب بصیرتن و اونها لطافت روحی دارن، واقعا درک میکنن، ظلمت ها را احساس میکنن که فلان آدم کوله بار سیئات دارد، اصلا عفونت زاست، وحشت انگیزه، ظلمت می آورد. فلان آدم کوله بار حسنات دارد، منور هست، معطر هست. من کسی را می شناختم از بزرگان بود، خدا رحمتش کنه، حالا قریب 40-45 سال پیش. ایشون واقعا مرد روشنی بود، با صفا بود، زاهد بود، واقعا تعلقاتی به دنیا نداشت. این صفا و لطافت خاصی داشت. یه مجلسی بود، حالا نمیدونم کسی از زیارت آمده بود، یه مجلسی بود، علما و بزرگان بودن. بعد ایشون با اینکه همیشه کنار بود، با مردم نمیتوانست اصلا معاشرت کند، و اون مجلس بود، خب چون علما اینا بودن. بعد همون وقت فرماندار شهر وارد شد تو اون مجلس، چهل پنج سال پیش. خب مردم با او برخورد عادی داشتن، دیگران ایشون نمیشناخت. من میدانستم که ایشون رو نمیشناسه اصلا، سابقه هم نداره با او، اصلا نمیداند که چه کار هم هست، نمیدونه. ولی در این حال من احساس کردم که ایشون وقتی که او آمد نشست، این ناراحت شد، مثل این که در یه فضای قرار بگیره که دود گرفته، تنفس برش مشکل باشه، اینجوری شد، یه همچه حالی، یه پا به پا میشود و نمیخواد نبده بشینه. عاقبت برخاست رفت. بعدش همینقدر پرسید که این آقا کی بود آمد، که مثلا فرماندار شهر بود، دیگه هیچی نگو، همین مقدار. احساس کردیم که این آقا اصلا اون لطافت روحی که دارد احساس کرده، مثل یک عفونت یه مثلا به شامبه جانش رسیده، ظلمتی احساس کرده. کولبار گناه و معصیت همراه ما هست. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه اونجا در فمالی لا ابکیم، چرا گریه نکنم؟ ما باید بگیم دیگه، او داره تعلیم میکنم، فمالی لا ابکی، چرا گریه نکنم؟ ابکی لخروجی من قبری اوریانن زلیلن حاملن سقلی علا زهری انظر و مرنتم ان یمینی و اخرا ان شمالی. چرا گریه نکنم بر اون موقعی که از قبرم برمیخیزم با کولباری حاملن سقلی علا زهری، بار سنگینم بردوشم، اوریان زلیل رسوا. گاه به سمت شب نگاه میکنم، به سمت راست نگاه میکنم، نکنه کسی ببیند برا به این رسوایی. و این هم دعای ابو حمزه. روایت هم داریم که مرد آمد خدمت رسول اکرم، عرض کرد آقا ما در بیابان زندگی میکنیم، قیس ابن عاصم، کم میتوانیم حضور شما را درک کنیم، موعظه‌ای بفرمایید که نافع به حال من باشد. همین جمله را فرمود، یا قیس انه لابد لک یا قیس من قرین یدفن معک و هو حی. این را بدان که موقعی که تو را دفنت می کنن تنها نیستی، تنها دفن نمی شوی، حتما یک موجود زنده‌ای با تو دفن خواهد شد. لابد لک یا قیس من قرین یدفن معک و هو حیون، لا تحشر الا معه، لا تسأل الا عن. بدون با او خواهی بود در برزخ، برای چند صد سال طول بکشه، با او محشور خواهید شد و نسبت به او مورد سؤال قرار میگیری. حالا بکوش لا تجعله الا صالحا، بکوش که همین الان او را قرین صالح قرار بده. کاری کن که این هم رفیقت که با تو هم خواب خواهد شد در برزخ، بکوش که صالح باشه. یکی میخواد زن بگیره، حالا 10 سال 20 سال میخواد با او ازدواج کنه، چقدر تلاش میکنه اینور اونور که یک زنی پیدا کنه با یک او بخواد زندگی کنه مثلا 10 سال 20 سال 30 سال. ما که باید در برزخ، خدا بداند چقدر باید بمانیم زیر این خاک در عالم برزخ، با او همخوابیم، با او محشوریم تا قیامت برپا بشه. ان صلح آنست به و ان فسد لا تستوحش و الا من و هو فعلک. مراقب باش این اعمالی که انجام میدی کولباری و قرینی برای خودت میسازی. ببین چه میسازی؟ با او محشوری. خب این هم روایت. اونا که اهل مکاشفه هم هستن، خب بعضی افرادی هستن که عرض شد که با صفا هستن، اینا لطافت روحی دارن، اینها چیزهای مشاهده میکنن برای خودشون، برای دیگران هم وای عبرت باشه. خب این قصه را مرحوم قاضی سعید قمی رضوان الله علیه صاحب بوارق نقل میکنه. قاضی سعید از بزرگان، از اعاظم بزرگ حکما بوده است و گذشته مقام عرفانی که داشته، منصب قضاوت شرعی در قم هم داشته است. بوارق کتاب ایشون هست معروف. در اون کتاب، خب این مرد بزرگوار، یه فرد عادی نیست، حالا میمانه چیزی قصه ای را که بسیار بعضی قصه ها به ذهن ما که نمیاد خیال میکنیم که اینا درست نیست، باطل هست، و حال اون که حقیقتی است، منتها ما قابل درک نیستیم. مرحوم قاضی سعید قمی از بزرگان، او نقل میکند از شیخ بهایی، خب میشونم که دیگه بزرگان بودم واسه معروف، ایشون فرموده من در تخت پولاد اصفهان مردی را دیدم که مرزدی بود از مردم، با مردم نمی ساخت. خلاصه معلومه ارواح لطیفه نمی توانند بسازن با دیگران، غالبا در اونجا زندگی می کرد. روزی به او گفتم شما در این مدت که اینجا بوده ای و خب یه تلطیف روح کرده ای، یه جریانی دیده ای که اعجاب انگیز باشه؟ خب بله. یکی که نشسته بودم اینجا، جنازه را آوردن دفن کردن رفتن. بعد این رو که رفتن، من احساس کردم که یه بوی خوشی، بسیار عطر خوبی کتاب حال به شامم نرسیده، به شامم رسید. هرچی نگاه کردم که جایی ندیدم، بعد دیدم یه کنار قبر اون آدم یه جوانی پیدا شد، جوانی خیلی خوش صورت، خوش لباس و عطر. بعد قبر شکافته شد، این داخل اون قبر، قبر به هم آمد. من تعجب کردم این جریان چیه، هم در فکر بودم، ناگهان دیدم که یک بوی بسیار بدی، عفونتی که نزدیک قالب توهین کنم به شام من رسید. نگاه کردم دیدم یه کنار همون قبر یه سگ سیاه خیلی بهیبی پیدا شد، خیلی قیافش وحشت انگیز، و اون قبر شکافته شد، او هم داخل اون قبر رفت. من تعجبم خیلی بیشتر شد. این مدتی گذشت، دیدم که اون قبر شکافته شد، جوان بیرون آمد. اول رفته بود، دیدم که خونی شده، لباسش پاره شده، بعد خیلی وضع بدی پیدا کرده. خواست بره، بعد رفتم جلو و گفتم شما چی هستی این کیفیت؟ گفت که من حسنات این مرد بودم، اعمال خوب این مرد بودم، مأمور شدم بروم و او بمانم. این سگ هم سیئات او بود، اعمال بد او بود، ما با هم نساختیم، گلاویز شدیم با هم دیگه. او بر من غالب شد، چون سیئات بیشتر بود بر من غالب شد، مرا به این کیفیت که ببینید در آورده، و حالا او با او خواهد بود تا محشر. عرض کردم اینها مطالبی است که گاهی صحنه‌هایی به افرادی ارائه می شود که هم برای خودشون یه راهی باز بشه و هم برای دیگران هم که با نظر انکار نگاه نکنن. در عالم همین نیست که ما میبینیم، عالم خیلی وسیعه، خیلی بزرگه، عجایبی در عالم هست، غرایبی در عالم هست. به گفته شیخ الرئیس ابو علی سینا، کل ما قرأ سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان ما لن یزد کأنه قائم البرهان. وقتی مطلبی شنیدی به نظرت سنگین آمد، فورا نگو که نیست، بگو ممکنه باشد که من ندانم. اینجور نیست که این فکر بنده و شما که شاغول این عالم نیست که به اون اندازه بگیریم که بناها شاغول دارند و ساختمان به اندازه میگیرن. فکر بنده و شما که اینجور نیست که معیار باشه برای ساختمان این عالم که عالم